أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 17 از کتاب نکاح تحریر گفتیم در 3 جهت باید بحث بکنیم. موضوع این مسئله بررسی جواز نظر به بدن محارم بود، یعنی مرد محرم به بدن زنی که محرم اوست و نیز زنی که زن به بدن مرد محرم آیا میتونه نگاه بکنه یا نه. عرض کردیم جهت اول بحث این بود که حکم این مسئله جواز یا عدم جواز. اقوال مختلف را به همراه ادله این اقوال ذکر کردیم. نتیجه این شد که نظر به بدن محارم جائز است الا العوره. تنها جایی که استثناء شده از جواز نظر عورت بود. جهت دوم مربوط به معنا و تفسیر عورت بود. عرض کردیم اختلاف واقع شده در این که عورت که از حکم جواز نظر استثناء شده آیا خصوص سوعتین است، یعنی قبل و دبر، یا ما بین سرت و رکبه از ناف تا زانو را در بر می گیرد. این جهت دوم بود که محل بحث و گفتگو واقع شد. البته اقوال را هم اینجا اشاره کردیم. گفتیم دو قول در این مسئله است. یکی این که منظور از عورت خصوص قبل و دبره. البته قبل در مورد مردان طبیعتا متفاوت با اون چه که در مورد زنان مطرحه. بر این اساس نظر به فخذین یعنی رانها و الیتین باسنها اشکالی نداره. تنها جایی که استثناء شده از جواز نظر قبل و دبر است. این نظر تقریبا شاید مشهور باشه. در مقابل برخی معتقدند منظور از عورت ما بین سرت و رکبه است. پس دو قول در این مسئله وجود داره. در تفسیر عورت، در معنای عورت در ما نحن فیه. البته این نکته را هم ملاحظه بفرمایید و توجه داشته باشید حتما که ما فعلا در مورد عورت المرأه داریم بحث میکنیم. این که میگیم منظور از عورت چیه و برخی گفتند ما بین سرت و رکبه، این مربوط به زنه. اما در رابطه با مرد رو بعداً اشاره خواهیم کرد که اونجا دیگه ما بین سرت و رکبه مطرح نشده. خب اما دلیل چیه؟ دلیل بر این که منظور از عورت در ما نهنفی که از جواز نظر به بدن محارم استثناء شده عبارت است از ما بین سرت و رکبه، یه موثقه است که در جلسه گذشته خوندیم، منتها چون 3 هفته فاصله افتاده ناچاریم برای بررسی این دلیل خلاصه ای از اون رو یادآوری بکنیم. موثقه حسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه که بر اساس ذیل این روایت عورت به معنای ما بین سرت و رکبه است، چون امام علیه السلام فرمودند اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعوره ما بین سرت و رکبه. تقریب استدلال به این روایت این بود که الف و لام در العوره الف و لام جنسه، یعنی کأنه امام جنس عورت را تعریف کردند به ما بین زانو و ناف. لذا این موثقه مفسر عورت در روایات دیگر است که از جواز نظر به بدن محارم استثناء شده. ما در بحث از جهت اولا اون روایات رو خوندیم، تو اون روایات گفتن که خب مرد میتونه به بدن محرم خودش نگاه بکنه الا عورت، تو اونجاها عورت استثناء شده. این روایت گویا تفسیر میکنه اون عورتی را که در اون روایات استثناء شده. بنابراین اگر این موثقه رو با اون روایات بسنجیم که انه این این موثقه میشه مفسر اون روایات، بنابراین لا یجوز النظر الى ما بین سرت و رکبه من جسد المرأت المحرمه، یا زنی که حرام، مرأت المحرم، زنی که محرمه. این تقریب استدلال به این روایت بود. یه اشکالی به سند این روایت شده که مرحوم آقای خویی به این اشکال جواب دادند. محقق همدانی به حسین ابن الوان اشکال کرده که این هم عامی مذهبه و هم موثق نیست، ضعیفه، بنابراین به این روایت نمیشه استناد کرد.
مرحوم آقای خویی به اشکال محقق همدانی جواب دادن. از دو راه حسین ابن علوان را توثیق کردن و گفتن ثقه است. درسته عامی مذهبه، اهل سنت هست، اما ثقه است. اون دو وجهی که برای توثیق حسین ابن علوان ذکر کردند، یکی این است که نجاشی او را توثیق کرده، یه عبارتی از نجاشی آوردن که الحسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. اینا رو ما در گذشته آدرس های اینا رو هم ذکر کردیم و همه رو نقل کردیم. مرحوم آقای خویی میگه ظاهر عبارت نجاشی این است که این توثیق به حسین میخورد نه به حسن. اینا دو تا برادر بودن، یکی حسن ابن علوان، یکی حسین ابن علوان. منتها چون حسن ابن علوان لیس له کتابون، کتاب نداشته، و حسین بوده که کتاب داشته، و بنای نجاشی این بوده که متعرض کسانی شود که صاحب کتاب بودن، لذا وقتی اینجا میگوید ثقتون، این رجوع میکنه به حسین نه حسن. شما میگه توی رجال نجاشی نگاه کنید، در رجال نجاشی عنوان حسن ابن علوان رو نیورده اصلا، چون کتاب نداشته، عنوان حسین ابن علوان رو آورده چون کتاب داشته. بنابراین این که میگوید ثقتون، این مربوط به حسینه. درسته تو عبارتش داره و اخوه الحسن، اما این ثقتون که بعدش آمده این مربوط به حسینه. این یک. دو، عبارت ابن عقده درباره حسین ابن، درباره حسن ابن علوانه. ابن عقده عبارتی دارد که این عبارتش: الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. ابن عقده میگوید حسن از برادرش ثقه‌تر است، اوثق است، و احمد است. این دو تا وصف را برای حسن به کار میبره. خب این که میگوید حسن از حسین اوثق است، معناش چیه؟ این افعل و تفضیل در جایی به کار میره که هر دو اتصاف به مبدأ دارند، لکن اتصاف یکی قوی تر از دیگری است. وقتی شما میگی فلانی اعلم از دیگری است، یعنی این دو هر دو علم دارند، متصف به علم هستند، اما علم یکی از دیگری بیشتره. خب اینجام وقتی میگه حسن اوثق از حسین است، معناش اینه حسین هم ثقه است، لکن حسن در وساقت قوی تر از حسینه. این دو وجهیست که مرحوم آقای خویی در پاسخ به اشکال محقق همدانی ذکر کردن. اشکال محقق همدانی به سند این روایت بود. مرحوم آقای خویی سند را درست میدانه، میگه این روایت معتبره و حسین ابن الوان به این دو شاهد و دو دلیل ثقه است. لذا ایشون نتیجه میگیره که لو کنا نحنو و هاوه الموثقه، اگه ما باشیم و این موثقه، چون دلالتش روشن و قویه، سندش هم خوبه، میبایست حکم کنیم و فتوا بدیم به این که نظر به ما بین زانو و تا نافه از بدن زن محرم مثل خواهر، مادر، عمه، خاله، اینها جایز نیست. لکن چون کسی فتوا به این نداده، ما به ناچار احتیاط وجوبی میکنیم. لذا مرحوم آقای خویی احتیاط وجوبی کردند، فرمودن الاحوتو این است که احوتی که ترکش جایز نیست، احوت آن است که مرد به این قسمت از ناف تا زانو از بدن حالا مادرش، خواهرش، عمش، کلن کسانی که از محارم او محسوب می شوند نگاه نکنه، احتیاط وجوبی کردن. خب این اصل دلیل بر حرمت نظر به ما بین سرت و رکبه از بدن زنان محرم. بعد مؤیداتی هم برای این نظر میشه ذکر کرد. خوب دقت کنید، ما این دو مؤید را هم برای این قول ذکر میکنیم، بعد انشاءالله این قول را مورد بررسی قرار میدیم که آیا این حرف درسته یا نه. حالا این مؤیدات رو شاید مرحوم آقای خویی ذکر نکردن، ولی قابل ذکره. دقت کنید، مؤید اول روایاتی از جمله این روایت است که از پیامبر وارد شده که فرموده الفخذ عورتون، از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است که فرموده الفخذ عورتون. این روایت در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 378 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 2 ذکر شده. خب این چطوری مؤیده؟ اطلاق این روایت اقتضا میکنه که عورت چه در مرد چه در زن عبارت است از غیر از قبل و دبر. یعنی چی؟ یعنی عورت مختص به قبل و دبر نیست، اون متیقنه. دامنه عورت رو توسعه داده، رانها رو هم آورده جزء عورت، و فرقی هم بین زن و مرد اینجا نیست. الفخذ و عورتون اطلاق داره، این اهم از این که مربوط به زن باشه یا مرد باشه. اختصاص عورت به قبل و دبل رو کنار زده. مؤید دوم روایاتی است که در خصوص مردان وارد شده، لکن اگر ما این را در مورد مردان پذیرفتیم به طریق اولا شامل زنان هم میشه. یعنی از راه اولویت اثبات میکنه شمول عورت را نسبت به غیر قبل و دبر. ببینید این روایات اینه، مضمون این روایات این است که مردان نباید رانهاشون رو آشکار کنن و دیگران هم نگاه نکنن. دو سه تا روایت دقت کنید، از جمله روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، فرمود لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قوم مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 376 باب 4 از ابواب آداب الحمام حدیث 2. امیرالمؤمنین فرمودن سزاوار نیست مرد لباسش رو از روی رانها کنار بزنه و بین یک جماعتی بنشینه. وقتی در یک جمعی نشسته این لباسش رو از روی رانش کنار نزنه. خب اگر این در مورد مردان، اونم در حالا مجلسی که عرض به حضور شما همه هستن، اطلاق داره، نگفته نامحرم، بین قوم، نگفته زن یا مرد، وقتی برای مرد سزاوار نباشد کشف ثیاب از روی رانها، به طریق اولا در مورد زن این چنینه. روایت دوم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انه مر فی السوق، میگه رسول خدا در بازار گذشت، انه مر فی السوق علی رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له قد فخذیک ان الفخذین عن عوره. اینم بهار الانوار جلد 106 کتاب الاجازات صفحه 100 اجازه 69. پیامبر گرامی اسلام در بازار بر یه مردی عبور کرد در حالی که رانهاش مکشوف بودن، پیدا بودن، قابل دیدن بودن. حضرت به او فرمود رانهات رو بپوشان، قط فخذیک، ان الفخذین. بعد دلیل میاره حضرت، میفرماید بپوشان. چرا؟ ان الفخذین عن عورت، فخذین جزئی از عورته، لذا باید پوشیده بشه. این دلالت بسیار روشنی داره بر این که در مورد مردان پوشاندن فخذین لازمه. خب اگر در مورد مرد این چنین بود، به طریق اولا در مورد زنم همینطور. روایت سوم از دعائم الاسلامه که در مستدرک هم نقل شده، قال در دعائم الاسلام آمده روینا عن الائمه علیهم السلام انهم قالوا عورت الرجل ما بین الرکبه الى السره. از ائمه روایت شده برای ما که فرمودند عورت مرد ما بین زانو و نافه، از زانو تا ناف. خب اگر در مورد مردان این چنین باشه، اینم مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 378 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 2. اگر در مورد مردان ما این رو گفتیم، در مورد زنان به طریق اولا میگیم. روایت 4 اینا همه جزء مؤید دومن. گفتیم ما 2 مؤید داریم، یکی روایاتی که به طور مطلق فخذین را از عورت دانسته، اونجا نیازی به استناد به اولویت نداریم. مؤید دوم روایاتی است که در مورد مردان فرموده که رانها و فخذین از عورت محسوب میشن. اینجا گفتیم از راه اولویت میتونیم استفاده کنیم که در مورد زنان هم این چنینه. روایت 4 روایت بشیر نبال حیث ورد فیها، در این روایت اینجور آمده: ان ابا جعفر علیه السلام دخل الحمام فتزر به ازار و قطع رکبتیه و سرته ثم امر صاحب الحمام فطلا ما کان خارجا من الازار ثم قال اخرج عنی ثم طلا هو ما تحته بیده ثم قال هاکذا فافعل. اینم در وسائل خدا، این آدرس شو فراموش کردم بنویسم، حالا تو درس که خدمتتون میدن انشالله بنویسیم. میفرماید بشیر که امام باقر علیه السلام وارد حمام شدند، بعد یه لنگی بستند به نحوی که از ناف تا زانوشون رو پوشانده بود. بعد به صاحب حمام گفت اون قسمت‌هایی که خارج از لنگ براشون نوره بکشند، اون قسمت‌هایی که لنگ نبوده و بدن اوریان بوده. به او گفت که بدنشون را نوره بکشند. بعد که او این کار را انجام داد، به او دستور داد کنار برو، فاصله بگیر از من. بعد اون چرا که تحت الازار بود، خودشون مباشرتن این کار را انجام دادن. بعد به او فرمودند هاکذا افعل یا هاکذا ففعل، این گونه انجام بدید. خب این که اون چه که خارج از ازار بوده دادن به او این کار رو انجام بده، این معلوم میشه خب اون قسمت نه نظر به او اشکال داره نه کشفش اشکال داره. اما به غیر از این مقدار ما بین سرت و رکبه را خودشون این کار رو کردن، ندادن به او، در حالی که اگر کشفش جایز بود، خب فوقش اینه که رانه ها رو هم میتوانست او این کار رو انجام بده، فقط مثلا عورتین را این نشون میده که این مقدار ما بین سرت و رکبه جزئی از عورته. و مهم اینه که حضرت امر کردن هاکذا ففعل یا هاکذا افعل، اینجوری شما هم انجام بدید. خب این امر عرض به حضور شما ظهور در وجوب داره و معلوم میشه کشف این مقدار از بدن جایز نیست. خب این اصل دلیل قول دوم یا قول به این که نظر به ما بین ناف تا زانو از بدن زنی که محرم انسان است جایز نیست. اصل دلیل موثقه حسین ابن الوان که تقریب استدلال به اون رو ذکر کردیم، مرحوم آقای خویی یعنی فرمودن، و اشکالی که محقق همدانی به حسین ابن علوان کرده بودن را پاسخ دادن. دو وجه برای توثیق حسین ذکر کردن. بعد ما مؤیداتی هم برای این دلیل از روایات ذکر کردیم، حالا اسمشو مؤید بذاریم یا خود اونها مستقلن با بیانی که من عرض کردم بتونن به عنوان دلیل ذکر بشن، اینش دیگه تأثیری خیلی نداره. مؤید اول یا دلیل دوم، حالا گفتم اونش خیلی، این روایت الفخذ و عورتن است، عورتون که از پیغمبر وارد شده و عرض کردیم اطلاقش شامل مرأه هم میشه. و مؤید دوم یا به عبارتی دلیل سوم روایاتی است که کشف فخذین در مردان را منع کرده و این نیاز به ذمیمه داره. گفتیم روایاتی که ستر و پوشاندن رانها در مردان را لازم کرده باید از طریق اولویت این کار را در مورد زنان هم ثابت کنیم. چهار تا روایت هم عرض به حضور شما در این باره خوندیم. خب حالا آیا این دلیل و اون دو مؤید یا این سه دلیل به تعبیر دیگر میتونه اثبات کنه عرض به حضور شما مدعای این قائل رو یا نه؟ اساس به نظر ما نه. دقت کنید اساس استدلال مرحوم آقای خویی این بود که الف و لام در العوره الف و لام جنسه، چون فرمود والعورتو در روایت امام باقر علیه السلام والعورتو ما بین سرت و رکبه، عورت یعنی جنس عورت، که نه عورت رو تفسیر کرده، عبارت است از ما بین ناف تا زانو. اگر ما گفتیم الف و لام الف و لام جنسه، اون وقت للقول به این که این روایت مفسر اون روایاتی است که قبلا گفتیم مجالم برای قول به مفسر بودن موثقه نسبت به روایاتی که منع کرده از نظر به عورت محارم جایی داره، این میتونه مفسر اونا باشه. اونا گفتن یجوز و نظر، مثلا مضمونش اینه دیگه، یجوز و نظر و الى جسد جسد المحارم الا العوره. خب اینجا هم گفته العورت ما بین سرت و رکبه، تفسیر میکنه اون العوره را که در اون روایات آمده. لکن مسئله اینه که این الف لام، الف لام جنس نیست، بلکه الف لام عهد ذکریست. چون در روایت خوندیم امام علیه السلام میفرماید اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعورتو ما بین سرت و رکبه. این الف لام العوره داره اشاره میکنه به این کلمه عورتها که قبلش ذکر شده. میگه اگر مرد تزویج کرد عمه خودش را به دیگری، اذا زوج الرجل عمته فلا ينظرن نه الى عورتها، دیگه به عورت او حق نداره نگاه کنه. عورت کجاست؟ عورتش کجاست؟ ول عورتو ما بین سرته و رکبه. پس الف و لام اینجا الف و لام عهد ذکریست که بر میگرده به عمه مزوجه، نه به مطلق عورت، نه جنس عورت. پس الف و لام الف و لام عهد ذکریست. به علاوه عورت، حالا غیر از این که این الف و لام الف و لام جنس نیست بلکه الف و لام عهده و این اساس استدلال رو منهدم می کند، اساسا عورت در ابواب مختلف اطلاقات گوناگون داره. ما نمیتونیم یک جا که حالا عورت تفسیر شده به ما بین سرت و رکبه این رو حتی مثلا به باب صلات هم ببریم. عورت در باب صلات همه بدن مرأه است الا الوجه والکفین والقدمین. شما میتونید بگید این العوره در اینجا که الف و لامش جنسه و داره عورت را تفسیر میکنه، این حتی عورت در باب صلات را هم داره تفسیر میکنه. مسلم اونجا یه اطلاق دیگری داره، اونجا دیگه عورت عبارت از ما بین سرت و رکبه نیست. اونجا عورت تمام بدن مرأه است الا الوجه والکفین والقدمین. یا مثلا در برخی روایات عورت به کل زن بدون استثناء اطلاق شده، النساء عین و عوره، تو بعضی روایات داریم. در بعضی جاها هم عورت اطلاق شده به خصوص سوعتین، یعنی قبل و دوبر. با توجه به تفسیر عورت و اطلاق عورت در روایات مختلف به این به اصطلاح موارد و معانی، ما نمیتونیم عرض به حضور شما این تفسیر را در مورد عورت بپذیریم. لذا اساس استدلال ایشون منهدم میشه. میمونه دو تا مطلب: یک، بررسی سندی این روایت که محقق همدانی اشکال کردن، مرحوم آقای خویی دفاع کرد. ببینیم بالاخره اشکال محقق همدانی وارده یا دفاعیه مرحوم آقای خویی قابل قبوله. یک. دو، مؤیداتی هم که ذکر شده، یعنی مؤید اول و مؤید دوم، یا به تعبیر دیگر دلیل دوم و دلیل سوم بر این قول، اینا رو هم باید بررسی کنیم که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.